با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در پی تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی و نیز احتمال اقدامات تنبیهی بیشتر غرب در برابر برنامه اتمی ایران، منوچهر متکی وزیر خارجه حکومت اسلامی انقلابی ایران میگوید انجام پروازهای مستقیم میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار میگیرد. وی همچنین افزود که تهران موضوع دفتر حفاظت آمریکا در ایران را بررسی خواهد کرد. ناظران اظهارات آقای متکی و نیز اظهارات اخیر علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای را عقب نشینی در برابر مجازات های احتمالی آینده غرب دانستند. در همین مسیر تهران خود را آماده مذاکرات بدون قید و شرط درباره بسته پیشنهادی پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان می سازد. پیشتر مسئولان جمهوری اسلامی گفته بودند حاضر به هیچ گونه مذاکره درباره توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیستند. آن سوتر تنش میان حکومت ایران و اردن در پی شرکت چند روزنامه‌نگار و چهره سیاسی اردنی در تجمع اخیر سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس بالا گرفته است. در لندن دولت انگلستان شاخه نظامی حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد نظر خود قرار داد و در حالی که مصطفی پور محمدی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است، خبرهای تازه‌ای درباره وخامت حال روحانیون غیر دولتی که در زندان هستند منتشر شده است. گفته می‌شود روحانی زندانی کاظم‌نیه بروجردی در آستانه مرگ قرار گرفته است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و جهان را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر که در سفر به مینیاپولیس از طریق ماهواره با ما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما لندن آقای دکتر نورزاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز و درود و سلام بر همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری. من قبل از هر چیز آقای چالنگی بگذارید به شما تبریکی بگم به خاطر برنامه درخشانی که پریشب داشتید با احمد باطبی فرزند دلاور ایران و دانشجوی مبارزی که برای همه ما حضور و اسباب شادمانی و افتخار بعد از اون همه سال رنج، واقعا برنامه تکان دهنده و فوق العاده ای بود و من آنقدر که مهر به احمد داشتم مهرم هزاران بار بیشتر شد وقتی دیدم او در پی این همه زجر و شکنجه میگوید شکنجهگر خود را در پاسخ سوال شما اگر امکان یابد نه تنها ناراحتی با او نخواهد داشت، او را میبخشه، اما اصرار میکنه که به او به یک روانپزشک مراجعه بکنه چون غیر از یک بیمار روانی کسی شکنجه نمیکند. کار فوق‌العاده‌ای بود، واقعا تبریک میگم به شما و صدای آمریکا. و در این چند روزه آنقدر به من تماس گرفته شد از داخل و خارج ایران و به ویژه از داخل و یک روحانی برجسته که به من گفت آقای باطبی نماینده نسل جوان ایرانه که همه ما به او افتخار میکنیم. درود بر شما و باطبی.
سپاسگزار هستم آقای نورزاده. همونطور که خود شما، ما نیز، من و همکارانم در صدای آمریکا به وظیفه روزنامه نگاری خودمون عمل میکنیم و امیدواریم که بتونیم در این راه وظیفه‌ای که بر دوشمون هست در صدای آمریکا و صدای آمریکا وظیفه‌ای که برای خودش قائل هست به بهترین وجه انجام بده. با سپاس از شما و پرسش نخست، گفته میشه خبرهایی هستش که حالت جنگی در ایران در حال شکل گیری هست با تقسیم بندی مناطق ایران و اختیارات بیشتری دادن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
بله ببینید جناب چالنگی، وقتی من داشتم حرفای آقای ولایتی رو در مصاحبه با جمهوری اسلامی و همینطور مطالبی که به نقل از ایشون در لیبراسیون و چند روزنامه آلمانی و ایتالیایی چاپ شده میخوندم، به یاد میآوردم در کنار این اظهاراتی که در واقع بوی آشتی میدهد و صحبت از نوعی کنار آمدن هست، این صحبت ها با اون اطفالی که آن سو مشاهده میکنید هیچ نوع با هم هماهنگی نداره و دو تعبیر میتوان بر این قائل شد: یا اینکه مملکت هیچ حساب و کتابی ندارد که مشاور ارشد ولی فقیه میآید و صحبت از صلح طلبی ارباب فقیه خود میکند و اینکه آقا اصلا قدرت رو در نیروی نظامی نمیدونند، ولی همزمان آقا به عنوان فرمانده کل قوا طرحی رو که شورای عالی دفاع تصویب کرده و دانشگاه امام حسین به اجرا میگذارد، در عرض 3 هفته اخیر 128 تن از فرماندهان سپاه تغییر کردند، 31 منطقه نظامی درست کردن، 30 استان و در تهران 2 منطقه نظامی، در کرج و در تهران، در هر منطقه سرداری رو گذاشتن با اختیارات تام که میتواند عزل کنه، نصب کنه، بازنشسته بکنه، استخدام بکنه، بودجه کلان در اختیارش. و انسان در اینجا دلش برای ارتش میسوزه، ارتش دلاور ایران که در صحنه جنگ با همه زخمایی که بر تن داشت اون دلاوری رو کرد و امروز فقط صحبت سپاهه. تو گویی ایران ارتش نداره، اصلا انگاری ارتش وجود نداره. در کنار این میبینیم در این مناطق نظامی مسئله برقراری نوعی حکومت نظامی در بعضی جاها داره عملی میشه، در بلوچستان، در کردستان و در مناطقی از خوزستان شاهد این هستیم که نظام طرحی رو داره اجرا میگذارد که به بهانه تهدید دشمن خارجی بتواند سرکوب ها رو در همه ابعاد انجام بده، به خصوص در چند هفته اخیر با اجتماعی که در چند شهر ایران صورت گرفت و تظاهراتی که مردم علیه فساد کردن در دفاع از خلیج همیشه فارس کردن، این نگرانی های رژیم رو تا آنجا بالا برده که دست به این اقدامات حاد میزنه. و بعد در این حال، در حالی که سردار میر فیصل باقرزاده که بهتر بود در خاک عراق به جستجوی شهیدانی میرفت که استخوانهاشون در اونجا گم شده، ایشون اومده برای سربازان آمریکایی داره قبر میکنه، 300,000 تا میخواد قبر بکنه. سردار حجازی میگوید سربازان آمریکایی بهتره به خودشون پا و دست مصنوعی بیاورن، و حرفهای عجیب و غریبی که انسان اگر ذره عقل داشته باشه چون این حرفهایی ازش صادر نمیشه. و از اون طرف آقای ولایتی مژده میدهد که شاید در این وسط تعلیق غنی‌سازی برای مدت کوتاه انجام بگیره. بنده اینها رو همه رو جناب چالنگی از ویژگی های رژیمی میدونم بلا نظیر، نظیر نداره این رژیم، بدون یعنی همچی یک نظام تافته جدا بافته ای که دستش یه کار میکنه، این دستش کار دیگه، پاش یه کار میکنه، اون پاش کار دیگه، و رئیسش یه حرف میزنه، معاون رئیسش یه حرف دیگر. و این بازی ها به نظر من دیگه کهنه شده. اصل کار این است رژیم میخواهد قدرت نمایی بکنه، نه به خارجی، به مردم ایران. قبل برای سرباز آمریکایی نمیکنه، برای مردم ایران میکنه. این بازی ها فقط علیه ملت ایران، علیه دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و دیگر اقشار مردم ایران است.
آقای سازگار، سلام میدیم به شما در مینیاپولیس.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، امروز یعنی روز چهارشنبه در واقع سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس هم هست بود. در تهران امروز ما بامداد پنجشنبه هستیم. رسما آمریکا پوزش خواهی کرد و رسما تایید شد در آمریکا که این اتفاق اشتباهی بوده، نشون رفتن هواپیمای مسافربری ایران و گمراهی که دستگاه های نظامی در ایران به وجود آورده بودن که این بحث دیگه است. اما یک تحلیلی وجود داره، این که بعد از این رویداد هست که آیت الله خمینی چند روزی بعد جام معروف زهر رو سر کشید. این تحلیل که تحلیل ما نیست، نقل میکنیم، این هستش که آیت الله خمینی این اتفاق رو یک آغاز حمله ای دونست. حالا برخی از تحلیلگران امروز من صحبت میکردم حرفشون این بود که اظهارات آقای متکی و ولایتی یک نوع عقب نشینی هست در برابر تهدیداتی که جامعه غرب در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران کرده. تحلیل شما را درباره این مجموعه میشنم.
والا راجع به اون حمله به هواپیمای مسافر باریس بحث مفصل و جداگانه است و مقدار تأثیری که در پذیرش قطعنامه 598 از طرف ایران داشت بحث جداست. ولی اون چیزی که به الان مربوطه و سوال بسیار مهمی هم هست این است که با توجه به اتفاقاتی که در 3-4 هفته گذشته افتاده، یعنی از یک طرف تشدید تحریم ها علیه ایران و پیوستن 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تحریم های امریکا که خارج از روال شورای امنیت سازمان ملل جداگانه امریکا هم تحریم های رو اعمال میکنه، از یک طرف، از طرف دیگه مسئله ای که روزنامه نیویورک تایمز نوشت در مورد مانور هوایی که اسرائیل تمرین کرد و نیویورک تایمز گفت این مانور برای حمله به تأسیسات ایرانه و البته تکذیب کردن اسرائیلی ها، امریکایی ها همه، ولی به هر حال موضوعی است که از طرف دیگه قرار داره. همچنین آقای تیمسار جعفری فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفتن ایشون هم که جنگ رو باید جدی‌تر از گذشته بگیریم. بعد دکتر دکتر نوری‌زاده گفتن خیلی ها معتقدن که سازماندهی جدید سپاه متناسب است با این به اصطلاح دفاع نامتقارن که در دستور کار سپاه قرار گرفته و به یک نوع ادغام نیروی زمینی سپاه با بسیج برای مقابله با از طرف دیگه، و تهدیدی که آقای جعفری کرده بود برای بستن تنگه هرمز و در صورت جنگ به استفاده از ابزارهای خارجی، و پاسخی که فرمانده ناوگان پنجم امریکا در منطقه داد که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تنگه هرمز بسته بشه، و اینجور لحن تند در واقع در بین فرماندهان نظامی دو کشور نکته دیگه ایست که بعد در کنار این ماجرا قرار داد. و همه اینا رو که کنار هم ما میذاریم، به نظرم که اظهارات اخیر آقای متکی و آقای ولایتی رو، به خصوص این که ایشون در یک مقاله هم در روزنامه لیبراسیون و همزمان در دو تا روزنامه سوئیسی و ایتالیایی سعی کرده نشون بده که آقای خامنه‌ای همه کار است، یعنی چیزی رو که مخالفین حکومت بارها اصرار داشتن به دنیا بگن که این مهرهایی که عوض بدل میشن کاری نیستن، حتی رئیس جمهور و تصمیم رو رهبر میگیره. آقای ولایتی در همین مقاله مطرح کردن که تصمیمات اصلی و اساسی همه سرنخش دست رهبری هست و ما اهل خلاصه صحبت و مذاکره هستیم. ضمن اینکه در ایران هم پاره محافل خبری و سایت های نسبتاً نیمه حکومتی یا نزدیک به حکومت هم دارن زمزمه میکنن که بهتر است آدمی مثل آقای ولایتی مسئول مذاکرات هسته‌ای بشه. ضمن اینکه پاره مقامات هم به عنوان فرستاده های ویژه این روزها محرمانه به چند تا کشور اروپایی تا اونجا که من خبردار شدم سفر کردن و در مذاکرات خصوصی هم بیشتر صحبت از این کردن که ما اهل صحبتیم و کوتاه میاییم و نگرانی ابراز کردن از اینکه جنگ گردی بشه. همه اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم، من هم با شما چالنگی موافقم. به نظرم جمهوری اسلامی حداقل تصمیمش بر این است که همون سیاست دفع الوقت رو در پیش بگیره که بلکه این 3-4 ماه آخر دولت آقای بوش هم رد بشه و تغییر سیاست در آمریکا بتواند که یک نفس کشی باشه، یا اینکه بیش از این، این بیش از این به نظر من محتمل هم هست، و اینکه ایران بره به سمت اینکه بسته پیشنهادی اروپایی ها رو بپذیره، که به نظر من هم این بسته پیشنهادی اخیر که آقای سولانا به تهران برد هیچ چیزی اضافه از اون بسته پیشنهادی و توافقنامه ای که بیش از 3 سال قبل آقای روحانی در پاریس، حسن روحانی، با اروپایی امضا کردن نداره، هیچ چیز اضافه ای نداره. و اگر آقای خامنه ای آنچنان که آقای ولایتی میگن همه کارن، ما هم میدونیم همه تصمیمات ایشون باید بگیرن و بقیه هیچ کارن، اگر ایشون بپذیرد بسته پیشنهادی رو و به قول شما در واقع یک جام زهر دیگه سر بکشه، اون وقت واقعا این انتقاد آنچنان که با آقای خمینی وارد بود که جنگ رو 6 سال لااقل اضافه طول دادن و اون همه خسارت جونی و مالی به کشور خورد، همین انتقاد به آقای خامنه ای هم وارده که لااقل در 3 سال گذشته با این کشمکش هایی که به وجود اومد، تحریم های جدیدی که علیه ایران شد، میلیاردها میلیارد دلار به کشور خسارت خورده تا همین الان، و ده ها مشکل کوچک و بزرگ برای مملکت ما به وجود اومده و حالا دوباره برگشتیم کاری که بیشتر از سه سال قبل میتونستیم انجام بدیم، بریم و همون کار رو انجام بدیم، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و عرشبت که پذیرش این بسته پیشنهادی که نه از اون الماس و در و گوهرهایی که آقای داریجانی صحبت میکرد اون موقع توش خبری هست و نه هیچ چیز اضافه‌ای داره از آنچه که 3 سال پیش مطرح بوده.
بله. خب آقای نوری‌زاده، آقای سازگارا اشاره کردن به وزارت آقای ولایتی و بنده هم همینطور، و ایشون گفتن که تصمیمات نهایی رو آیت الله خامنه‌ای میگیره. رسول منتجب نیا وکیل مجلس در گذشته ایشون مطلبی رو منتشر کردن که دلیل نداره باور نکرد، نقل کردن از آقای احمدی نژاد که گفتن خیر، بنده رئیس جمهور آقای خامنه ای نیستم، رئیس جمهور امام زمانم و تا 2 سال دیگه امام زمان ظهور خواهد کرد. این حرف چنانچه درست باشه و دلیلی هم برای باور نکردنش وجود نداره، فعلا نشوندنه چی هست؟ اختلافات عمیق بین دستگاه اجرایی و رهبری؟
آقای چالنگی بگذارید من فقط یه جمله راجع به اون هواپیما بگم، راجع به مسافرانی که به مقصد نرسیدن و سوختند و آتش گرفتند، و در ادامه صحبت دکتر سازگارا که واقعا انگار آقای خمینی منتظر بود اونها پرپر بشن و جنازه هاشون اون دخترک کوچک بر با عروسکش بر پهنه خلیج فارس باشه تا ایشون جام زهر رو سر بکشن. باز به اون صحبتی که ایشون کرد، امیدوارم اشکالی نداره آقای خامنه جام زهر رو سر بکشه و کشور ما در برابر یک حمله ویرانگرانه قرار نگیره. آرزو میکنم این عقل رو بکنن، اشکالی نداره این تأخیری که روا داشتن در پذیرش طرحی که با آقای روحانی ارائه داده شده بود درسته، خیلی پرهزینه بود، اما خدا نکند آن روزی که ایران در معرض حمله قرار بگیره که خسارتش بسیار بیشتر خواهد بود. در رابطه با آقای احمدی نژاد و این مسئله‌ای که ایشون گفته، آقای منتجبنی اشاره کرده، آقای منتجبنی البته یه مقدار خواسته مثلا چغلی بکنه، یه جوری احمدی نژاد رو در برابر خامنه ای قرار بده، از این کارا میکنه. در اینکه احمدی نژاد خود رو رئیس جمهوری امام زمان میدونه شکی نیست، تردیدی در این نیست، او چنین باور داره، چنین تصور میکنه. اما آقای منتجب میاد انگوش روی مسائل دیگری میگذاره که به اعتقاد من خیلی مهمه. یکیش همونطور که شما اشاره فرمودید مسئله تاریخ تعیین کردن برای ظهور حضرت آقای احمدی نژاد در دوران شهرداری، در اون 350 میلیاردی که گم شد، ظاهرا یه بخشش هم ایشون گذاشته برای اون طرح بسیار باشکوهی که درست کرده بود با چراغ نئون و چراغ خاموش و روشن میشد، جاده بازگشت امام زمان، که حالا من دارم اینا جاده هم دارن غلطی میگن، قرار امام زمان از مدینه ظهور بکنه بیاد، ولی اینا جاده کشته بودن از سامرا به جمکران و این ببخشید به مسجد جمکران، و اینا ظاهرا تصورات آقای احمدی نژاد، استادش آقای مصباح یزدی هم ظاهرا چنین فکری رو ترویج میکنه. مرحوم آقای مشکینی هم گفته بودن که این دولت منتخب امام زمانه، مجلس قبلی هم منتخب امام زمان بود. این تصور رو کسی که پایه گذارش بوده خود آقای خامنه ایست. یعنی ایرادی نمیشه به احمدی نژاد گرفت. احمدی نژاد فرزند آقای خامنه ایه. اندیشه ای که میگوید رهبر میرود در جمکران ماهی یه بار با آقا امام زمان صحبت میکنه، این حرفیش که آقای محمدی گلپایگانی زد. ایشون برای اولین بار گفت وارد شدم دیدم آقا با یک نفر به عربی فصیح صحبت میکنه، در رو که باز کردم دیدم آقا تنهان. آقا عصبانی شدن برای اولین بار که من چرا آمدم، فهمیدم آقا مشغول گفتگو با آقا امام زمان بود. خب این نوع افکار رو وقتی رهبری در کشور رواج میده برای اینکه برای خود مشروعیت بگیره و خود رو نائب امام زمان میخوانن، یادمون نمیره در دوران آقای خمینی اصلا آقای خمینی رو نائب امام زمان خطاب نمیکردن، خیلی به ندرت، و علمای دیگر با این مسئله به شدت مخالفت میکردن. من یادم نمیره مرحوم آیت الله حاج آقا حسین خادمی که از روحانیون برجسته کشور ما بود و در اصفهان واقعا بهش میبالیدن و شاگردان بزرگی داشت، یک بار در برابر مطالبی که اینا عنوان میکردن موضع بسیار حادی گرفت و گفت شما امام زمان رو بازیچه امیال خودتون کردید و لطمه میزنید. امروز هم ما میبینیم آقای کاظمنی بروجردی یه مقدار زندانی بودنش برای چیه؟ برای همینی که در برابر اینا ایستاد که آقا این دکونو جمع بکنید، این دروغا رو بذارید کنار، آقای خامنه ای نایب امام زمان نیست. حالا احمدی نژاد هم اگه حرف رو میزنه، آقای چالنگی شاگرد اون مکتبه، از همونجا شیر خورده، از همونجا نوشیده، ایشون حرفی میزنه که آقای خامنه ای میگه، ایشون هم میگه من رئیس جمهوری امام زمانم، ملت بیچاره ایرانم باید خطاهای آقای احمدی نژاد رو تحمل بکنه، خاموشی رو هم بذاره به حساب امام زمان. یه وقتی در رژیم گذشته هر اتفاقی میافتاد اگر زباله آدم هم جمع نمیشد میگفتن تقصیر شاهه، همه میرفت به شاه، حالا هم تقصیر امام زمان. یه بیچاره امام زمان پیدا کردن که ضعف‌های خودشون، ناکارآمدی خود رو بذارن به حساب امام زمانی که احمدی نژاد میگوید بر عالم حکم میکند و سربازان آمریکایی در عراق به دنبالش.
آقای نورزاده خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم. من یه پرسشی دارم. ببینید شما وقتی اشاره میکنید که آیت الله خمینی نایب امام زمان نمیخوند خودش، منتها آیت الله خمینی مستقیما امام خونده شد و همه ما میدونیم در شیعه قبل از انقلاب اسلامی در کشورهای عربی بسیار رایج هست، شما بهتر از بنده میدونید، ولی در شیعه صفت امام معمولا یک تقدسی داشت که به جز 12 امام برای کسی به کار نمی بردن. من در واقع اینجا
چالنگی میدونید امام موسی صدر نخستین بار به دین لقب خطاب شد، امام موسی صدر در لبنان. آقای خمینی، ما بذارید بگم با واقعیت رو براتون بگم، ما در روزنامه اطلاعات یا کیهان یا آیندگان ناچار بودیم بنویسیم حضرت آیت الله العظمى آقای سید روح‌الله خمینی، اینقدر میشد تیترش، 84 سیا هم میخواستیم بزنیم. این عنوان امام خمینی وقتی امام موسی صدر در لیبی اون جنایت رو کرد، قذافی ایشون رو گروگان گرفت و به هر حال چه شد، حالا بقیهش کاری ندارم، ولی بعد از اون پیشنهاد کردن آقا امام خمینی بذارید راحتش کنیم، بنابراین ایشون امامت رو به اون معنا نگرفت، برای تسهیل تیتری بود که تو روزنامه ها زده میشد. ایشون هم بعد شد امام خمینی. خب امام هم مثل شما میدونید همونطور که گفتید همه جا امام ما زیاد داریم، آقای خمینی هم شدی که از ائمه، ولی نایب امام زمان حالتی داشت که همه مراجع میگفتن نواب امام زمانن. الان آقای خامنه ای نائب خاص شده، ولی ایشون اصلا یه حالت دیگه پیدا کرده.
آقای سازگار یک وبلاگیش و یک بخش از این وبلاگ رو من برای شما میخونم به مضمون، چون این جملاتش نیست. نویسنده می نویسه صبح مثل هر روز از مترو بالا میام، پلای مترو رو مثل هر روز دارم بالا میام، روبرون منظره ای رو میبینم باور نمیتونم بکنم، اینکه دختری رو به زور در ماشین خودروی گشت دارن جا میدن، دختر مقاومت میکنه، پاش لای در میمونه و بالاخره کسی از راه میرسه، از پاسداران، از نیروی انتظامی، و چنان ضربه‌ای به پای دختر زده میشه که پاش شکسته میشه و دختر رو به درون جیپ و خودروی گشت میبرن و دیگه صدای فریادش نیست، بلکه صدای ناله هاش هست که شنیده میشه و مردم هم تماشا میکنن و بعد ایشون درباره حالت و احوالی که داشته که چقدر از خودم متنفر شدم و چه وضعیتی داشتم که چون این منظره دیدم و ساکت بودم. این یک منظره روزان است، احتمالاً اولین و آخرین نیست و شایدم هر روز در گوشه و کناری در تهران یا شهرهای دیگه رخ میده. شما این صحنه که در پایتخت کشوری مثل ایران در برابرتون هست، این رو چطور تفسیر میکنید؟ بیان کننده چی هست؟
البته این صحنه دردناکی که گفتین رو به کرات شاید ایرانی ها این روزها میبینن در خیابان های مختلف. من یک دوست دیگه‌ای برام نوشته بود که با این خاموشی و قطع برق و گرونی و این صحنه هایی که هر روز توی خیابون، کوچه و خیابون ما میبینیم و اتفاق میفته، برای من نوشته بود واقعا جونم دیگه به لبم رسیده. و همجورم که میگید نویسنده این وبلاگ هم در واقع صحبت از فشار زیاد رو خودش کرده بود، گریه و ناراحتی. اما اینکه چرا حکومت دست از این روشهاش بر نمی داره، چرا اینطور اذیت میکنه زن بچه مردم رو، به نظر من اصلی ترین نکتش این است که خانوم ها در این 30 سال گذشته جانانه ایستادند و بر سر یک موضوع، البته ده ها موضوع در مورد حقوقشون هست، اما یک موضوع هست که روزانه در کوچه و خیابون پاش ایستادن و اون است که میگن ما لباس ظاهریمون رو، ظاهر خودمون رو میخوایم خودمون تعیین کنیم. به حکومت اجازه نمیدیم که برای ما بخواد تعیین تکلیف بکنه. من باور کنید آقای چالنگی، خیلی خانم هایی رو دیدم که حجاب دارن، از جمله خانم خودم هم این کار رو میکرد، ولی وقتی پای اذیت کردن خانم های دیگه به میون اومده کمک میکنن و یک شور همبستگی خیلی خوبی خانم ها هم نشون دادن. این ماجرا به نظر من در واقع یکی از کارهایی است که به این ترتیب خانم ها با این نافرمانی مدنی خیلی راحت و ساده حکومت رو در واقع به چالش می طلبند. این اون چیزیست که حکومت براش سنگینه. یعنی هر چند بار یک بار، هر چند وقت یک بار شما می بینید موجی هم هستش، مثل اینکه یک چیزی اذیت می کنه آقایون در حکومت رو، هجوم و وحشیگری رو نسبت به خانوم ها افزایش می دن، اقتدارشون احساس می کنن که صدمه می خوره. به نظر من از سمت حکومت مهمترین دلیل اینجور حضور نظامی در خیابون ها و به جون زن و بچه مردم افتادن، بیش از هر چیز میخواهند که به اصطلاح سایه شوم اختناق و استبداد رو بر سر مردم نشون بدن که گسترده است، محکمه و وایسادن بالا سرشون. و به نظر من متقابلا آنچه که خانم ها هم میکنند اسمی برش نمیشه گذاشت جز یک مقاومت دفاع از ساده ترین حق خودشون که انتخاب پوششی است که با اون در جامعه ظاهر میشه.
بله، ما ادامه خواهیم داد با آقای دکتر محسن سازگارا که در مینیاپولیس هستن این هفته دور از ما، و آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده که در استودیوی لندن هستن. وقتی که برگردیم گزارش تازه‌ای که درباره روسفیگری در تهران در ایران منتشر شده، آمار تکاندندهی که در این گزارش هست، در سمیناری که بوده در تهران صحبت خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد، تفسیر مهمانان چهارشنبه شب رو خواهیم شنید درباره ریشه های چون این مصیبت ها و مشکلاتی که هست، و همینطور موضوعات دیگه، شکراب شدن، تیره شدن، رو به تیرگی گذاشتن بیشتر روابط اردن و حکومت اسلامی انقلابی ایران. اما پیش از هر چیز به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم و خلاصه مهمترین خبر.
درود بر شما بینندگان گرامی. آمریکا پیشنویس یک قطعنامه تحریم تازه علیه دولت زیمبابوه را در میان اعضای سازمان ملل متحد پخش کرد. مخالفان دولت زیمبابوه دعوت به تقسیم قدرت با مگابه از سوی اتحادیه آفریقا را رد کردند. جان مکین، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا که از کشور کلمبیا دیدن می‌کند، امروز ادامه قاچاق مواد مخدر کلمبیا از راه مکزیک به آمریکا را مشکلی بزرگ برای همه آمریکاییان خواند. باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، طرح خود برای گسترش برنامه دولت پرزیدنت بوش در مورد کمک‌های نیکوکارانه دولتی از طریق سازمان‌های خیریه مذهبی را اعلام کرد. مؤسسه زنجیره‌ای قهوه‌خانه‌های معروف استارباکس که در 45 کشور جهان شعبه‌هایی دارد، اعلام کرد به علت وضعیت اقتصادی آمریکا 600 شعبه خود را در ایالات متحده تعطیل خواهد کرد. کوبا دیپلمات‌های آمریکایی را به تشویق نارضایان کوبایی برای سازماندهی تظاهراتی در روز 4 ژوئیه، روز استقلال آمریکا، متهم کرد. با سپاس.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوری‌زاده، سمیناری بوده در تهران وزارت کشور در جمهوری اسلامی زیر عنوان اسلام و مسائل اجتماعی. در این سمینار یکی از کارشناسان شرکت کننده رسولزاده، که اینم نکته ایست، آقای نوری‌زاده شما شاید بتونید کمک کنید، چرا معمولا اسامی رو در وسائل ارتباط جمعی رسانه‌های خبری در ایران بعد از انقلاب بدون اسم کوچیک می‌نویسن، حتی اسم گزارشگرها رو و بقیه رو؟ به هر حال ایشون گفته که خبر دادن که سن روسپیگری در ایران در دهه 70 بالای 30 بوده، اما رسیده به 15 سالگی در ایران. خب پرسش من این هست، یک حکومت الهی، نخستین حکومت الله بر زمین، مگر برای از بین بردن فساد، اگر که اعلام هم کرده بودن همین مسائل نبود که اومده بود، چرا افشایش پیدا کرده؟ چه شده؟
جناب چالنگی اجازه بدید من یک برگشت کوچکی بکنم به اون دورانی که من و شما خیلی جوان بودیم و بنده در مجله فردوسی بودم و عباس پهلوان عزیز سردبیر مجله فردوسی صفحاتی به من داده بود با عنوان گزارش شهری. در یکی از این گزارشات شهری من گزارشی نوشتم درباره روسپیگری در تهران و به قلعه معروف رفتم با شماری از روسپیها، زنهایی که خانه‌دار بودند، دلالان محبت و معتادین و تئاتر قلعه، با همه اینا گزارش کردم و بسیار اون گزارش جذاب بود و در اون زمان خیلی تکان دهنده، همینطور روسپیانی که در سطح شهر بودن. امکان نداشت در اون زمان ما تصور بکنیم با اون وضعی که اونجا بود و آقایونی که میان تا جامعه رو اصلاح بکنن، که در جمهوری ولایت فقیه بنا به اقرار و گفته یک پزشک عالی‌قدر در شهر قم، فقط در شهر قم 5000 روسپی رسمی وجود دارد که دارای عنوان و خانه و شماره تلفن و غیره هست. و از این بدتر، مردان خودفروش در شهر قم تعدادشون بسیار زیاده. اینا چیزهاییست که گزارشهاییست که در درون جامعه هم بحثش میشه و رد و بدل میشه. آن روزی که اوائل انقلاب، روزای سوم چهارم، آقایان بلند شدن رفتن قلعه رو آتش زدن و اون زنان بیچاره رو که در میانشون زنان مسنی بودن، سنی ازشون گذشته بود، اینا رو با کتک با چوب زدن، بعضیاشون رو کشتن، حتی در برابر قلعه نفرین شده به قول خودشون فرزانه عزیزی بانو فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورش رو در کنار بانوی به نام پری قزوینی اعدام کردن و اون جنایات شد نسبت به این زنان. یادم نمیره مرحوم حاجمانیان آمد جلو آقای خمینی گفت قرار بود اسلام درهای رحمت رو بگشاید، شما درهای جهنم رو باز کردید برای این زنان. به هر حال امروز روسپیگری در ایران مثل گذشته نیست. در گذشته اغلب این روسپیان، حتی در اون گزارش صحبت شده بود، اغلب میگفتن ما رو گول زدن، راننده کامیون، فلان افسر، فلان جاندارم غیره به ما تعرض کرد و ما رو آورد و فروخت و ما اینجوری شدیم. دلایل متعددی داشت که البته فقر یکی از اونا بود. امروز فقر عامل اصلی است در کنار جامعه ای رو به تظاهر و فریبکاری واداشتن. اخلاق و مبانی جامعه رو رژیم اسلامی نابود کرده. اون روز زن روسپی وقتی محرم میشد دست از کار میکشید. آن مردی که هر شب می مینوشید شب ضربت خوردن حضرت علی دهان میشست و این کار رو نمیکرد. امروز مخصوصا در اون شبها این کارها رو بیشتر میکنن، چون حرمت کار از بین رفته. وقتی فرمانده نیروی انتظامی برهنه با هفت زن برهنه در حال رکوع و سجود دستگیر میشه، وقتی دادستان انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی کرج دختران بی پناهی رو که به او پناه آوردن در اونجا شبها اجاره میداد، وقتی معاون قوه قضایی بانویی رو که بهش پناه آورده اون کار رو میکنه، وقتی آقای علی فلاحیان یک خانم مهماندار هواپیما رو با داشتن همسر وادار به برقراری رابطه مشروع میکنه، طبیعی است حرمت روسپیگری از میفته. یعنی در جامعه ما این کار دیگه حرمتی نداره و در نتیجه انسانهایی برای سدجو، برای پدر بیمارش، برای خانوادهش، حتی زنانی برای همسر معتاد یا بچه هاشون میرن دست به این کار میزنن. رژیم جمهوری اسلامی انسان رو بر میگردونه به کتاب رستم و تواریخ، صحبت میکنه زمانی که شاه طهماسب توبه میکنه و میخواد امردخانه و روسپی خانه ها رو ببنده. در اصفهان فقط 5000 تا هست و حالا رسیدیم به اونجا، خانه های عفت همه جا زیر سایه ولی فقیه و نائب امام زمان. در شهر قم 5000 روسپی رسمی زن هست و چند صد تا مرد. این هم از برکات اسلام انقلابی محمدی است که در ایران برقرار شد.
خب شهر زبان هست، رابطه نامشروع هست. آقای نوری‌زاده بود، همه شما از جان متوجه هستید که قصد آقای نوری‌زاده رابطه نامشروع آقای فلاحیان بود در یک مهماندار هواپیما. خب بازرس کل کشور در چنین نظامی و در چنین وضعیتی، اگر وظیفش از جمله رسیدگی آقای دکتر سازگارا به ریشه های چنین فقر و چنین مسائلی نیست، وظیفش چی هست؟ بازرس کل کشور آقای پور محمدی و انگیزه های این جابجایی ها در چنین سمت های، اگر ایشون وزیر کشور خوبی بودن چرا ابقا نشدن؟ اگر به دلیل اینکه خوب و مناسب نبودن چرا به سمتی گمارده شدن بعد از برکناری که دست کمی از وزارت کشور نداره که تازه باید عیوب همه جا رو ایشون گزارش کنه؟ چیه قضیه؟
بله، من حالا برای توضیح این موضوع دلم میخواد یک نکته ای رو هم به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده چلنگی اگر اجازه بدید اضافه بکنم.
شما بدون اجازه بنده همیشه سابقه نشون میده اضافه فرمودید، الان بفرمایید. شما هم آقای نوری‌زاده.
حالا اومدم مینیاپولیس مؤدب شدم.
شما هم آقای نوری‌زاده.
خواهش میکنم. به خدمت شما که به نظر من یک مشکل تئوریک هم پشت فکر نظام جمهوری اسلامی قرار داره، یعنی مطالبی که در اجتماع به وجود اومده، پاره از اونها را آقای دکتر نوری‌زاده برشمردن، مثل سقوط ارزش‌های اخلاقی، فقر و نابسامانی در بین حکومتگران و امثال اینها. اما من به این میخوام یک نکته دیگر رو اضافه کنم. ببینید، تصور حاکمین ما، تصور آقای خمینی سالها قبل از انقلاب که ایشون در کتابش هم مینویسه، اون کتاب ولایت فقیه، و دیگران، خیلی های دیگه، این بود که اگر مسلمان ها جامعه رو بگیرن، احکام فقهی رو مثل همین بریدن دست دو، سنگسار کردن زناکار، شلاق زدن زناکار نمیدونم مجرد، امثال هم بستن در مشروب فروشی ها چادر به زور سن زنا کردن، این احکام که آقایون میشناختن، تصورشون این بود که اگر اینها رو اجرا بکنند همه چیز حل میشه، فساد ریشه کن میشه، جامعه دیگه گلستان میشه. این یک باور تئوریک بود. به نظر من 30 سال گذشته اشتباه فاحش این تئوری در عمل دیده شد و اون این است که اداره یک جامعه به مدیریت فقهی بر نمیاد. فقه حد اکثر کار کردش در حد قانونه، 4 تا اگر خوب استخراج بشه، مطابق با امر روز بشه، میشه بر اساسش 4 تا قانون نوشت. اما اداره یک جامعه احتیاج به مدیریت علمی داره، علمی اندیشی داره. ما مردان برنامه ریز برای حل مشکلات اجتماعی احتیاج داریم، نه فقهایی که مردان بعد از عملن. حتما بعد حادثه اتفاق بیفته تا بعد یک فقیه بیاد بگه مسئلهش چیه. آنچه که اداره جامعه میطلبد علمی اندیشی و مدیران علمی است که بتوانند برنامه‌ریزی کنند. همین الان هم شما نگاه کنید، آقای لاریجانی هفته گذشته مصاحبه کردند و ایشون گفتند که بله این نابسامانی ها، فیلم های سکسی، نمیدونم تجاوز و و و و در جامعه فراوونه، چاره میخوان یک قانون بسیار شدید و غلیظ در مجلس تصویب بکنند، یک سری حکم اعدام دیگه هم به لیست اعدام ها اضافه کنن تا این رتبه اول ما در اعدام کردن احتمالاً خیلی محکمتر بشه و لحاظ اعدام رتبمون بدون رقابت بشه.
یعنی از وبلاگ نویس تا قاچاقچی تا همه رو در یه ردیف گذاشتن. پیشنویس لایحه
ای که اتفاقاً خطر اینجور لوایح هم این است که قبلا هم نشون داده شده که مثل برخورد با اراذل اوباش و اینا، لابلاش اون وقت برخورد با مخالفین و آدمای سیاسی و روزنامه نگار و وبلاگ نویس هم جا میدن. ولی حتی اون بخشش که برخورد با مفاسد اجتماعی هست، قانون، اون هم قانونهای شدید و خشونتبار، ثابت شده که اولا خشونت میاره، جامعه شناسا این رو به ما میگن، ثانیاً حد اکثر شما بهترین قانون هم که بنویسید یک بخش از حل مشکله. حل مشکل نیاز به مطالعه علومی مثل جامعه شناسی، جرم شناسی و مطالبی از این دست داره، روانشناسی اجتماع داره، مسائل اقتصادی دخیله، مسائل سیاسی دخیله و ده ها عامل دیگه در بروز این نابسامانی ها در جامعه ما که سوگمندانه باید گفت جامعه فعلی ما متاسفانه جامعه مریضی شده، بیمار شده جامعه، به لحاظ انباشته شدن ده ها بیماری اجتماعی که فحشا و فساد اینگونه یکی از اونهاست. این حل این مشکلات احتیاج به برنامه ریزی داره و مدیران علمی اندیش و مدیریت علمی. این اون چیزیست که به لحاظ تئوریک پشت نظام جمهوری اسلامی غایبه. بازرسی های متعدد هم بیام حالا سر سوال شما، به نظر من سازمان بازرسی کل کشور که طبق تعریف در واقع زیر نظر قوه قضاییه است و وظیفش بازرسی دستگاه های کشوره، در کنار ده ها دستگاه دیگه کشور هم که وظیفه نظارت هر کدوم در یک گوشه دارن، نشون داده در طول 30 سال گذشته کارآمدی لازم رو ندارد برای اینکه جلوگیری از فساد، رشوه‌گیری، ارتشا و ده ها آرزه دیگه ای که حداقل در بخش دولت و حکومت هست رو بگیره. چرا؟ برای اینکه باز دوباره برمیگردیم به اینکه مشکل سیستماتیک و مشکل بنیانی و ساختاری و مهمتر از اون تئوریکی است که در این نظام به ذات نهفته و با بازرسی و اینها مشکلش حل نمیشه. چه برسه به اینکه حالا آدمی مثل آقای پور محمدی رو بذارن اونجا که خود ایشون کسیست که در کیسش و در کارنامش اعدام 4448 نفر تا اینجایی که شماره شده، مرغ پربسته اسیر در زندانها در سال 67 رو در کارنامش ایشون داره و آدمیست که به قول شما اگر خوب بود در وزارت کشور چرا نموند؟ البته دعواهایی که با آقای احمدی نژاد داشتن برملا شده بود و حالا آدم مثل ایشون رو شما بذارید در بازرسی کل کشور، من مطمئنم از کیسه آقای پور محمدی اون کاری که بلده میاد بیرون. ایشون بلده خوب آدم بکشه. مطمئن باشید در بازرسی کل کشور هم احتمالاً حداکثر تجویز ایشون هم شبیه آقای لاریجانی خواهد بود که 4 نفر رو بگیریم اعدام کنیم، تیربارون کنیم، درست میشه. و من از پیشاپیش هم به شما عرض میکنم هیچ چیزی درست نخواهد شد و بعد اندر بدتر خواهد شد.
آقای نورزاده در این زمینه اگه تفسیری دارید کوتاه میشنیم، وگرنه به سوالات دیگه ای داریم، پرسش های دیگه ای درباره
کوتاه. فقط میگویم سازمان بازرسی کل کشور معمولا جای باید کسی اونجا باشه که حداقل در مقام قاضی باشه، در مقام بازرس باشه، فردی که سوابق رسیدگی به پرونده های قضایی رو داشته باشه. آقای پور محمدی بله، کسی که همونطور دکتر سازگارا گفت 4000 اندی جوان ما امضای ایشون زیر حکم اعدامش هست، کسی است که در مقام معاون و سپس قائم مقام وزیر اطلاعات کشتار مخالفان و شخصیت های مبارز و برجسته در خارج کشور با امضای ایشونه، کسی است که در مقام قائم مقام قتل‌های زنجیره‌ای قبل از 4 قتل زنجیره‌ای به اضافه 2 در زمان ایشون انجام گرفته با نظارت ایشون. یعنی اگر شما برگردید بخواید پرونده قتل‌های رو ببینید که در زمان آقای رفسنجانی بوده، آقای پور محمدی مسئولش بود. چگونه چنین انسانی با دست خونی می‌خواهد در رأس سازمان بازرسی کل کشور به فساد علما، به فساد مسئولان، به فساد برجستگان کشور رسیدگی بکنه که خود غرقه در فساد و خونه؟
خب آقای
من به همین در مورد ایشون بسنده
میکنم. نه من پرسشی دارم. اولا 4 به اضافه 2 که فرمودید اشاره کردید قطعه زنجیری به اضافه 2
بله. زندیات فروهر و پروانه عزیز، مختاری و پوینده و بعد اون دوتنی که حتی در مورد یکیشون اینها اقرار هم نکردن، پیروز دوانی که میدونیم و اینها جنازش رو هم به خانوادش
خب نرد. شما اشاره کردید که سابقه قضاوت داشته باشه، خب آیا همین کافیست؟ آقای سعید مرتضوی مثلا، آقای موسوی تبریزی مثلا، آقای موسوی اردبیلی، اینها همه سابقه قضاوت دارن. صلاحیت آیا بازرسی
ابدا نه، گفتم حداقل این است که باید حداقلش، یعنی حالا اون آقای سعید مرتضوی که قاضی نیست در مدرسه قضایی قم 2 سال رفتن و بهش مدرک دادن، این که قاضی نیست. نه من صحبت از قضاتی میکنم که من و شما حداقل آقای چالنگی نمونه هایشون رو میشناختیم. ما فتح‌الله بنی صدر رو میشناختیم، شهشهانی رو میشناختیم، ما قضات برجسته دکتر نصیری ها میشناختیم. بله اون قضات میتوانن رئیس سازمان بازرسی کل کشور باشن. البته آقای سعید مرتضوی هم برادر آقای پور محمدی، فرق اینا با هم نداره.
خب آقای نورزاده ما به مسائل منطقه‌ای برسیم، یعنی تیره شدن روابط ایران و اردن، فراخوانی سفیرها یا اخراج سفرهای دو طرف که ظاهرا من توضیح بدم از شکایت یا اعتراض ایران حکومت انقلابی اسلامی ایران شروع شد به خاطر حضور یک هیئت پارلمانی که نه چند تن از نمایندگان مجلس اردن، نمایندگان سابق و احتمالاً کنونی و همینطور روزنامه‌نگاران اردنی اعتراض در تجمعی که اخیراً سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس فرانسه داشت، اعتراض کردن، سفیر اردن رو فرا خوندن و پیامدهای دیگرش که در اخبار اومده در بخش‌های خبری تفسیر آقای نوریزاده رو می‌شنویم که این فقط همینه یا ریشه های دیگه ای داره بین تهران و عمان؟
آقای چارنگی، روابط ایران و اردن که بعد از درگذشت آیت الله خمینی در واقع تجدید شد و دو کشور سعی کردن در یه مراحلی هم که مثلا آقای احمد دستمالچی سفیر ایران بود، روابط دو کشور خیلی هم نزدیک شد. برادر پادشاه اردن، پادشاه وقت ملک حسین امیر حسن به ایران سفر کرد، همسر پادشاه اردن آمد و روابط دو کشور یک مسیری رو در پیش گرفت. حتی تورهای زیارتی گذاشتن برای زیارت مقبره جعفر طیار و صحابه پیامبر ولی دولت اردن در این میانه با دستگیری آقای باطنی، یکی از اعضای سفارت ایران، در حالی که از تأسیسات نظامی اردن عکسبرداری میکرد و اعترافات شماری از اردنی‌ها که از ایشون پول گرفته بودن برن از توریستای اسرائیلی عکس بگیرن از منطقه اربد، اینا باعث شد او رو بیرون کنن. جمهوری اسلامی هم یه دیپلمات اردنی رو بیرون کرد. روابط یه مقدار بد بود. سخنان پادشاه اردن در مورد اینکه جمهوری اسلامی در صدد برپایی هلال شیعه هست، این هم با واکنش‌های تند روبرو شد. ولی علی‌رغم این، به هر حال اردن، جمهوری اسلامی سعی میکرد یه نیمچه روابطی باش داشته باشه. این که 4 نماینده مجلس اردن از سفره کرامت مجاهدین برخوردار شدن، بلیت درجه 1 بهشون دادن، هتل 5 رزرو کردن که 2 برن در تظاهراتشون باشه، این ربطی به دولت اردن نداره. کما اینکه دانشجویانی که مجاهدین از لهستان بردن ربطی به دولت لهستان نداره. رفتن به دانشجو گفتن 3 بیا پلیس حال کن، اینم اتوبوس، اینم پول، بعدش هم 2 برای ما فریاد بزن. این کار مجاهدین خب یه کار تبلیغاتی بوده، ولی جمهوری اسلامی اینو گردن دولت اردن بگذاره، خیلی خوب حرف عجیبی است. مثل اینکه آقای صالح مطلق که نمایندهشو فرستاده بیان گریبان آقای مالکی رو بگیرن، چرا آقای مطلق نمایندهشو فرستاده؟ خب اینا خودشون رفتن. این بهانه است به نظر من. ببینید، دولت اردن در برابر جمهوری اسلامی در بسیاری جا موضع حاد گرفته. مسئله پولایی که جمهوری اسلامی به حماس داد، تلاش برای به آشوب کشاندن اوضاع فلسطین، باعث نگرانی اردنه. همینطور حضور عوامل جمهوری اسلامی و دار دستاشون در عراق، بازی که در لبنان کرد. پادشاه اردن روابط بسیار نزدیکی با آقای سعد الحریری داره. حریری در اردن میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری کرده. همه اینا رو کنار هم بگذارید، خود مسئله صلح عرب‌ها و اسرائیلی‌ها و نقشی که جمهوری اسلامی در تخریب این امر داره، میرسه به جایی که روابط رو به یه نقطه بحرانی میرسونه. و همین ماجرای حضور چند نماینده اردنی در پاریس هم در واقع بهانه‌ای شد برای اینکه به این آتش دامن بزن. جمهوری اسلامی، آقای چالنگی، با کدوم کشور عربی غیر سوریه روابط خوبی داره؟ با همشون بحرانی روابطش، با همشون یه مشکلی داره. سوریه هم واج میگیره، مصلحتش اقتضا میکنه. فردا هم اگر جولان رو پس گرفت و امتیازاتی بهش دادن و سعودی ها اومدن 5 بهش دادن، خلاص، نهایت روابط استراتژیک با تهران. این رو جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده. هیچ کس در منطقه عاشق چشم و ابروی ولی فقیه و رژیمش نیست و آرزوی اهل منطقه این است که هر چه زودتر این رژیم راهشو بگیرد و برود.
آقای دکتر سازوارا، در این تفسیر شما رو در این زمینه اگر هست، اگر نه، به همان انگلستان محل اقامت آقای نوری‌زاده میریم. و اینکه دولت انگلستان سازمان حزب الله لبنان، شاخه نظامی سازمان حزب الله لبنان رو سازمانی جز گروه های تروریستی قرار داده، آیا این همزمان فشار بر جبهه خارجی جمهوری اسلامی ایران رو افزایش دادن نیست از سوی غرب یا دست کم انگلستان؟
من راجع به مطلبی که دکتر نوری‌زاده گفتن چیزی ندارم اضافه بکنم، الا اینکه وزیر خارجه اردن هم همین مطلبی که دکتر نوری‌زاده گفتن رو تصریح کرده بود که آنچه که چند نفر نماینده مجلس کردن ربطی به دولت اردن نداره. ولی انگلیس ها کاری که دادگاهشون کرد در رابطه با همین سازمان مجاهدین خلق چندی پیش، بر اساس شکایتی که سازمان مجاهدین خلق کرده بود، رأی دادگاه انگلیسی بر این قرار گرفت که مجاهدین خلق رو از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون بیارن. البته دولت انگلیس تا الان که داریم صحبت می‌کنیم رضایت نداده و زیر بار این حکم دادگاه نرفته. ولی همونجوری که شما گفتین، الان برعکس اومدن شاخه نظامی حزب الله لبنان رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دادن که امریکایی‌ها قبلاً حزب الله رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود.
آقای سازگارا، من این ماجرا شما اجازه بفرمایید من یه چیزی، پارلمان انگلستان هم اسم سازمان مجاهدین رو از سازمان‌های تروریستی خارج کرده. خبری که وجود داشت باید داده
بشه. بله بله. بفرمایید. اضافه بر رأی دادگاه در واقع. ولی خب دولتشون هنوز زیر بار این حرف نرسته. به نظر میرسه آقای چالنگی در منطقه یک اتفاقات دیگه هم هست که ما باید کنار این خبرها بگذاریم. مطمئنن همجور که شما میگید انگلیس ها این کار رو در راستای فشار رو ایران گذاشتن و این تروری هم که از آقای سرهنگ ابوالقاسم آمانگاه فرمانده اون تیپ اروندرود سپاه پاسداران، همون هایی که همون بخش از سپاه که اون دریادار نوردهای انگلیسی رو عید گذشته در واقع گروگان گرفتن، میدونید در سرخسار تهران یک تروری انجام شد که ایشون جون به سلامت در بردن، ترور نافرجامی بود که مطرح شده که بعضی مفسرین میگن که ممکن است این ترور یک نوع صحنه سازی ایران باشه برای اینکه فرمانده اون بخش از سپاه که دریانورد انگلیسی رو گروگان گرفت و مدال شجاعت برای اون کار گرفت، اون فرمانده رو میخوان بگن که مجاهدین خلق ترور کردن به خوشخدمتی برای انگلیس ها برای اینکه از لیست تروریست ها بیان بیرون. بعضی تحلیلگرها اینو گفتن، البته الان زود اینو بگیم، ولی به هر حال این هم یک حادثه عجیبی بود که در خبرها اومد و دو روز قبل در تهران اتفاق افتاده. غیر از این مسائل دیگه هم در منطقه است، مثل اینکه اسرائیلی ها با حماس به یک نوع آشتی های اولیه بعد از آتش بس رسیدن و بحث تبادل و آزاد کردن زندانی ها پیش اومده، همینطور هم با حزب الله لبنان صحبت از آزاد کردن اسرای اسرائیلی در دست حزب الله و برعکسه. من به نظرم این فعل انفعالات رو از دو زاویه باز بهش میشه نگاه کرد. یکی این است که فشاری که کشورهای عربی آوردند روی امثال حماس و سایر کشورها حتی روی سوریه برای اینکه از ایران جدا بکنن، این حتی در حد لبنان هم تأثیر گذاشته و دارن میرن که همونجوری که بارم بحث میکردیم مثل یک شطرنج مهره های ایران رو آچمز کنن در منطقه و بیش از پیش منزویش کنن. اما این تحلیل هم از اون طرف هست و اون است که ایران در راستایی که داره کوتاه میاد و میخواد بگه که من بچه خوبی شدم، عناصری مثل حزب الله رو که بهش نزدیکی دارن داره سعی میکنه که آروم بکنه و در واقع اون از میزان دشمنیش با اسرائیل کم بکنه، بلکه که بتواند رابطهش رو با آمریکا بهبود بده. به نظر من هر کدوم از اینا رو بگیریم الان یک کمی زوده، باید یه خورده صبر بکنیم. حوادث بعدی که اتفاق بیفته بهتر میتونیم که تصویر داشته باشیم که واقعا پشت پرده احتمالاً این تغییرات چی میزن.
این تصویر رو آقای دکتر نورزاده چطور کامل میکنید در کمتر از دو دقیقه؟
آقای چالنگی در کمتر از دو دقیقه اجازه بدید ما یه کار متفاوت بکنیم. برای اینکه من حرفی بزنم، من شعری دارم برای احمد باطبی، فقط پایانش رو میخونم برای اینکه تقدیری از این نازنین کرده باشم. اندوه در برابر اندوهت تک واژه‌ای است بی‌معنا، اسم شب رهایی هستی احمد، تصویر جاودانت بر پهنه صحیفه غربت اینک چنان به سینه نشسته است که از بام‌های کهنه ایران تا باغ کوچه‌های سمرقند هر شب که ماه از دل نقشب سر می‌زند در لابلای زمزمه‌ها نام تو در تمامی شب تکرار می‌شود و با خیال تو خورشید میهنم از خواب بیدار می‌شود.
آقای سازگارا شعری داشتن ولی نخوندن.
فکر میکنم من اصلا مطلقا ندارم شعر زیبایی که ایشون گفتن.
خب ما دیگه که به پایان برنامه میرسیم. آقای نورزاده تصویری رو که از اوضاع منطقه هست، تحولات هفته آینده رو تا چهارشنبه آینده منتظر خواهیم بود. باز برنامه دیگر چهارشنبه دیگر و شبهای دیگر، همونطور که چهارشنبه پیشم گفتم دیگه در این برنامه اعلام میکنیم چهارشنبه ها دیگه ما تعدیگی برای برنامه نخواهد مون، بنابراین ایمیل شما عزیزان رو ما میزنیم برای روزهای بعد. هر وقت ما این موزده شعر بخونم، من تنها بیتی از حافظ رو که خیلی دوست مایلم در این برنامه بخونم، مثل خیلی شعرهایشیه شعرهای دیگه حافظ همینه: بلبل عاشق تو عمر خواه، تا آخر خواه شود سبز و شاخ گل به برای. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. روز و روزگار همواره خوش باد.